کلاس فلسفه استاد سعید حسینی 5 آذر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما وارد بحث نفس العام شدیم در بیان علامه فرع هفتم از فروعات اصالت وجود. عرض کردیم که مسئله نفس العام یک منظر معرفت شناسانه داره، یک منظر هستی شناسانه داره. مرحوم علامه ابتدا منظر معرفت شناسانه را اشاره کردن و بعد منظر هستی شناسانه را. اینم یه نکته قابل توجهی است. ببینید، چون شما وقتی که این مسئله رو به صورت تاریخی مورد بررسی قرار میدید، برخی از حکما فقط به منظر معرفت شناسانه بحث پرداختن، برخی از حکما فقط به منظر هستی شناسانه. این که میگیم فقط یعنی بیشتر، اینجور بگیم بیشتر به جنبه هستی شناسانش پرداختن، برخی از حکما هم که اینا کمن به هر دو جهتش پرداختن، یعنی هم منظر معرفت شناسانه هم منظر هستی شناسانه، که مرحوم علامه هر دو رو آورده که بخواد این دو مسئله رو به چشم ما بیاره که حواسمون باشه این دو جنبه تو بحث نفس العام مطرحه. از شد که ایشون فهمیدن که ما تصدیقات حقه رو که بررسی میکنیم میبینیم برخی مطابقه در خارج دارد، برخی یا مطابقه در ذهن داره و برخی مطابقش معلوم نیست کجاست، نه در ذهن نه در خارج، در نظر بدوی ابتدایی که بعد با تکلیفش معلوم بکنیم که ببینیم کجا هست. ما برای اینکه بتونیم نگاه علامه رو بهتر بفهمیم رفقا، اجازه بدید ما یه ذره تو همین جاهای دیگه از نهایی رو سرک بکشیم، بریم علامه در توضیح مسائل چی گفته. فصل 10 محل یازده رو بیارید رفقا، کتاب ما میشه صفحه 256، فصل 10 محل یازده. این فصل از یه جهات خیلی مهمه، چون جناب علامه طباطبایی اینجا عنوان این هست الفصل العاشر ینقسم العلم الحصولی الى حقیقی و اعتباری. پیدا کردین؟ بله؟ خب حالا هر کسی طبق نسخه خودش پیدا بکنه. بله بله، ایشون اینجا اومده علم حصولی رو تقسیم کرده به حقیقی و اعتباری. آیا مشهدی آوردی این فصل 10 من 11 رو؟ ایشون میگه ول حقیقی چیست ول اعتباری چیست. ببینید، علم حصولی رو تقسیم می‌کنه به حقیقی و اعتباری. من اگه بخوام از خارج برای شما توضیح بدم، بعد متن رو می‌خوام بخونیم، ایشون میگه علم حقیقی، علم حصولی حقیقی یعنی ماهیات، علم حصولی حقیقی یعنی ماهیات که گاهی در خارج هستن آثار خاص خودش رو داره، گاهی قد میاد تو ذهن دیگه اون آثار خاص خارجی را ندارد، گرچه وقتی تو ذهن میاد آثار متناسب ذهن را دارد. این میشه علم حقیقی، علم حصولی حقیقی. علم حصولی به غیر از ماهیات رو ایشون میگه علم اعتباری، که بعد اینها رو دو دسته میکنه. بله بله بله، علم حصولی، علم حصولی، علم... نه نه تصور مطلق فرق نداره، فرق نداره، یعنی مطلق علم، علم، علم میتونه تصورش میتونه تصدیق باشه. تقسیم تقسیمات تصور تصدیق اینه قبلش داره تا این بحثای چیز مباحثش اومده، فصل 8 اومده. بله خب این برچسب ظاهرن اصالت چیزه داره کالاست. خب خدمت شما عرض کنم که ایشون فهمید که اعتباری، اعتباری تقسیم میشه به دو قسم، معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی. بخونیم این رو، چون ببین ما میخوام نگاه علامه به دست بیاریم، یه توضیحات اینجا علامه داده به درد ما میخوره، برای اینکه بفهمیم ایشون نگاهش به معقولات ثانی فلسفی منطقی چیست، نگاهش به ماهیت چیه. ببینید، ینقسم العلم الحصولی الى حقیقی و اعتباری، و الحقیقی هو المفهوم الذي يوجد تارة في الخارج بحيث فيترتب عليه آثاره و تارة في الذهن فلا يترتب عليه آثاره الخارجيه كمفهوم الانسان، و لازم ذلک ان تتساوی نسبته الى الوجود و العدم، لازم این که هم تو خارج هم تو ذهن این که نسبتش به وجود هم تساوی پیدا کنه، و هاذا هو الماهی المفعول علی الشیء جواب ما. این با روشنه. ولی اعتباری خلاف الحقیقی، اعتباری خلاف الحقیقی یعنی چی؟ یعنی اینجور نیستش که تارتن یوجد فی الخارج تارتن یوجد فی الذهن. خب چی جوریه؟ یا اینجوریه که فقط تو ذهنه، یا اینجوری که فقط تو خارجه. حالا میگه علامه اینا رو توضیح میده. و هوا اما من المفاهیم علت حیثیت و مصداقها حیثیت انه فی الخارج. ببینید بفهمید که معقول ثانی منطقی رو علامه یه دوگانه ای درست کنه توش. برخی ها حیثیتشون این گونه است که فقط در خارجند. ببینید معقولات ثانیه چی؟ رفقا فلسفی هستی تو کلاس یا نه؟ خب معقولات ثانی فلسفی گاهی اوقات این گونه هستن که تماما در خارجند، گاهی اوقات این گونه که اصلا هیچن، بطلان محضن. چون مثلا فرض بگیم عدم، معدومات، ممتنعات، اینها چی هستن؟ مفاهیمش مفاهیم معقول ثانی فلسفی است که اینا تو خارج که نیستن، تو ذهنم که مصداق ذهنی مثلا ماهیات که ندارن، که مثل معقول ثانی منطقی که ندارن که. لذا ایشون میگه که وهاوه
تو ذهن هست.
آره تو ذهن میان. حالا چجوری میان شما این توضیح میدادم. و هو اما من المفاهیم التي حیثیت و مصداقها حیثیت انه فی الخارج مترتبا علیه آثار و فلا یدخل الذهن، اصلا تو ذهن داخل نمیشه. الذی حیثیته و حیثیت عدم ترتب الآثار الخارجیه، این ذهنی که حیثیتش حیثیت عدم ترتب آثار خارجی است، این الذی صفت ذهنه. لاستلزام ذلک انقلابه، انقلابه هم اما هواله. چون اگر چیزی که تماما در خارج است بخواد بیاد تو ذهن، باید انقلاب در ذات پیدا کنه که محاله. کل وجود و صفات الحقیقه، کل وحده و الوجود و نحوه. این ها اینا دیگه حالا علامه یه نگاهی که نگاه خاصی داره این بحث، باید توضیح داده بشه. بله او این دسته دوم معقولات ثانی فلسفی است، حیثیت و انه لیس فی الخارج، حیثیتش این که اصلا در خارج نیست. کل عدم، چون تو خارج نیست، وقتی تو خارج نمود فلایت خلو ذهنه، دیگه تو ذهنم داخل نمیشه. و الا لنقلب الى ما یقبل الوجود الخارجی، چون اگر بتونه تو ذهن داخل بشه باید بتواند وجود خارجی هم داشته باشد. فلا وجود ذهنیان لما لا وجود خارجیان له. اینم دسته دوم معقولات ثانی فلسفی. و اما این میشه معقولات ثانی منطقی. من ال این هر طبق معمولای علامه است، طبق عین علامه. آره آره وجود خارجی نداره، وجود ذهنی هم نداره، ولی ما ازش مفهوم داریم. بکنید وجود ذهنی ندارد ولی ازش مفهوم داریم.
عدم همینجوره،
عدم همینجوره.
نمیشه وجود ذهنی
نداشته باشه اما مفهوم داشته. نمیشه. حالا علامه اینجور میگه دیگه، میگه که فلا یدخل الذهن. خب حالا ببینید اینجا صحبت سر چیه؟ صحبت سر اون واقعیت این عدمه. واقعیت عدم چجوریه؟ واقعیت عدم در خارج چیزی هست؟
نه.
خب پس چی بیاد تو ذهن شما؟ چیزی نیست. چی بیاد تو ذهن؟ خب چجوری اون که تو ذهن شما چجوری پدید آمد؟ چجوری تو ذهن شما پدید آمد؟ مفهوم عدم چجوری تو ذهنتون پدید آمد؟ چیزی که تو خارج نبود که.
خب
چجور؟ ها؟ خب حالا همین دیگه علامه همین میخواد بگه. علامه میخواد بگه که آقا این خودش تو خارج که نیست، پس خودش هم تو ذهن نمیاد. خب حالا این که مفهوم داریم چجور داریم، اینو بعد در موردش بحث کنیم. و این با من مفاهیم علت حیثیت و مصداق حیثیت انوف ذهن که میشه معقولات ثانی منطقی، فقط تو ذهنه، که مفهوم کلی و الجنس و الفصل فلا یوجد فی الخارج و الا لنقلبه. خب اینم از این. بعد میگه فهاذه مفاهیم و ذهنیه معلومتون لکنها مصداقا اما خارجی یا تا محض. این اینایی که گفتیم، این سه دسته دستجاتی که اشاره کردیم، مفاهیم ذهنی است که برای ما معلومه، لکنها مصداقا اما خارجی یا محض به لحاظ مصداقی یا تماما در خارجند، لا تدخل الذهن کل وجود و ما یلحق به. او بطلان محزن کل عدم و اما ذهنیت محزن لا سبیل الها الا الخارج فلیست به منتظرت من الخارج فلیست به ماهیت موجوده تارت به وجود خارجی و اخرى ذهنی که میشه مقبول ثانی منطقی.
استاد ماشی چرا مقبول ثانی منطقی خارج نیستن؟
بله
وقتی ما جنس حیوانات در خارج داریم خود جنس هم باید در خارج باشه.
مگه نگفتن تو مرحله 6 ما اونجا گفتیم اینها وقتی میان در ذهن لا به شرط میان در خارج به شرط لا میشن. در خارج ما تعبیر ماده به کار میبریم، در خارج ماده است نه جنس.
پس ماهیت انسانیت جای در خارج چون درش خارجیت قرار
بله.
حیوانیت هم برای ما دیگه جنسیه دیگه.
بله در خارج ما ماده و صورت داریم، تو ذهن جنس و فصل داریم. اون چیزی که آقایون مشهور حکما میگن هم این حرفه، اینجور گفته شده. اون جهت اشتراکی دقت کنید، جهت اشتراکی و جهت اختصاصی در خارج ماده و صورت، در ذهن جنس و فصل.
من مانعی از حضور در خارج نمیدونم.
نمیبینید؟ خب شما همین داشته باشید، حالا تا بعدها برسیم بحثو پخته تر بشه. حرف شما حرف بدی نیست، من خودم هم این حرف شما رو قبول دارم. خب حالا سب بکنه، حالا فعلا ما ناچیم طبق فضای مشهور اصطلاحاتی که هست صحبت کنیم. مشهور میگن چی؟ میگن در خارج جنس و فصل نیست، در خارج چیه؟ ماده و صورت. ببین رفقا، لکنها منتزعه من مصادیق. این مفاهیم لکنها رو بزنید به مجموعه این مفاهیمی که گفته شد. مفهوم همیشه از مصداق انتزاع میشه، این یه قاعده کلی است. هر وقت گفتید مفهوم قطعا باید پای مصداق هم در میان باشه.
پس مفهوم عدم که میگیم
آها باید مصداقی در کار باشه. این کار رو سخت کرده، یعنید این کار رو سخت میکنه. اگر مفهومی داریم مصداقش کجاست؟ اگر مفهوم عدم داریم چه مصداقی دارد؟ اگر مفهوم مثلا شریک الباری داریم مصداقش چیه؟ اگر مفهوم ممتنع الوجود داریم مصداقش؟ بله؟ حالا صبر کن، علامه اینجا توضیح داره، طرح داده اینجا، یه طرح علامه داره، راه‌های دیگه هم هست. به شهادت کامونه ها علوم حصولیه، چون این مفاهیم علوم حصولی هستن که لا یترتب علیها الآثار فتنتزع من مصادیق فی الذهن. اینها انتظامی از مصادیق در ذهن. این لکن ها رو من گفتم بزنید به مجموع مفاهیم، بزنید به معقولات ثانی منطقی، ها رو بزنید معقولات ثانی منطقی. خب بعد علامه در ادامه شروع کنه توضیح دادن، رفقا تفصیلا توضیح میده، میگه چی؟ در مورد معقول ثانی منطقی توضیح میده، در مورد معقول ثانی فلسفی توضیح میده و در مورد معقول ثانی فلسفی روی وجودم پیاده میکنه. خب حالا همین مقدار اینجا داشته باشید، بیایم این بر برگردیم همون بحث خودمون صفحه داشتیم میخوندیم. باز ما با اینجا کار داریم ها، اینجا یکی از
یه مراجعه میتونیم اینجا بدیم.
آره حتما بدید، حتما ارجاع بدید. خب یعنی اینجایی که این سگانه که علامه جا مطرح کرد شما ارجاع بدید به اینجا. خب حالا علامه فهمد ولذی هم بقی ان یقال به نظر الی الابحاث السابقه. از منظر معرفت شناسانه وقتی صحبت کرد این رفقا، این سگانه، این سه دست قضایایی که علامه در اینجا مطرح کرده، قضایایی که مطابقه در خارج دارن، قضایایی که مطابقه در ذهن دارن، قضایایی که نه مطابقشون نه در خارج نه در ذهن در بد به نظر، این سگانه، ما همه این سگانه ها رو تصدیق میکنیم. یعنی واقعا این قضایا رو ما داریم، باهاش تعامل میکنیم، میپذیریم اینها رو. پس اینکه این در اینکه این قضایا رو ما داریم شکی نداریم. اما حالا باید یه بحثی، یعنی بحثی رو در بحث معرفت شناسی، معرفت شناسی انجام بشه که دقیقاً وقتی میگویم این صادق است با چه چیزی سنجیده میشد که صادق است. خب چگونه میتوانیم این سنجش رو انجام بدهیم؟ اینا مباحث معرفت شناسان است. از چه راهی میتونیم آقا این را با او بسنجیم، این قضیه را با او مطابقش بسنجیم؟ اینا بحث معرفت شناسان است. اما یک جنبه معرفت شناسان بحث تعیین تکلیف، عرض کنم خدمت شما، مطابق گزاره است. مطابق گزاره ها در کجا هستن که این گزاره ها رو ما با او بسنجیم که بگیم صادق است یا کاذب است؟ الان میشه منظر هستی شناسانی که الان میخوام واردش بشیم. دقت کردید؟ خیلی بحث مهمی ها. آقا من میگم که این واجب است، این موجود است، این واحد است، این متشخص است، این بالفعل است، این نمیدونم کلی است، این جنس است، این فصل است، این انسان است، تمام گزاره مختلفی که ما به کار میبریم، مطابق این گزاره ها کجاست؟
این ملاک واقعیتشون
نه، خود اون واقعی که این گزاره ها داره از اون حکایت میکنه کجاست؟ چیست؟
مصداقش کجاست؟
میشه منظر هستی شناسان.
مصداقش منظور چیه؟ مثلا وقتی میگیم دیوار سفیده،
همین همین. الان این دیوار سفیده است، چرا دیگه منظورش همینه؟
مصداق یعنی همین.
آره آره، این دیوار. این راحته.
ولی باز اون ملاکی که
حالا نکنید اون ملاکش، اون ملاک میره سراغ بحث معرفت شناسان. آره آره. ما الان میخوایم ببینیم چیکار کنیم؟ تعیین تکلیف بکنیم. آقا در عالم واقع و خارج گونه های واقعیت به چند قسم است؟ چند گونه واقعیت داریم در دل همین وجود اصیل؟ در دل همین وجود اصیل که ما اصالتش اثبات کردیم، گونه های واقعیت چگونه است؟ بفهم. نگاه ابتدایی نداره این دار ها؟
نه اصلا چیزی که نه تو خارج نه تو ذهن کجاست؟
خب همین دیگه. الان ما میگه هازا واحدون کو؟
تو ذهن که دیگه بالاخره مثل عدم مفهوم ازش داریم
که این میکنید مثل عدم، عدم هم کو؟ عدم هم مثل عدم هم مثل
تو ذهن میشه جاش براش؟
نه بینید نکتش اینه، اون واقعیت نفس الامری او کجاست؟ چیه؟ ببینید ما الان میگیم واحدان، به قول شما مفهوم تو ذهن داریم، ولی واقعا که مفهوم که تو ذهن داریم از چی داره حکایت میکنه؟
نفس
واقعیت نفس الامرش رو میخوام بررسی کنیم. در عالم واقع کجاست؟ چگونه است؟ کیفیت وجودی او چیست؟ این بحث مهمیه. الان ما در ادامه چیکار میکنه؟ در ادامه ایشون چیکار میکنه؟ میاد سه گونه واقعیت مطرح میکنه. یکی واقعیت وجود، که خب وجود متن اصیله، اون حقیقت خارجی وجود که حقیقت اصیل است. دقت بکنید، این یک نحوه از واقعیت که اصلا متن اوست. این تمام واضحه. آقا نفس الامر وجود کجاست؟ عالم واقع، عالم خارج، تماماً آنجا را چی پر کرده؟ وجود پر کرده. این یکی. پس نفس الامر وجود چی شد؟ روشن شد. واقعیت وجود خارج.
اینجا واقع خارج یکی میگه.
آره واقع خارجی. اما ماهیات چی؟ ایشون میفهمد که ماهیات، این بیان علامه در اینجا میگم ما کمی با علامه در اینجا مشکل داریم، یعنی دست انداز داره. آره نمیتونیم خیلی کنار بیایم با بعضی از عبارات. حالا من بخوام شسته رفته با اون ذهنیتی که تا قبل از این داشتیم بخوام برای شما توضیح بدم، آقا ماهیت در خارج چی هن؟ به حیثیت تقییدی نفادی وجود در خارج چی هن؟ محققت. نفس الامر ماهیت کجاست؟ نفس الامر ماهیات هر جا که وجود آن ماهیت باشد. اگر در خارج است، در خارج. اگر در ذهن است، در ذهن. اینجوری اینجوری داشته باشیم فعلا بحثو. حالا تا بعدش عرض کنم خدمت عبارت علامه را میخوام بخونیم. یعنی علامه بعد یه توضیح بدم. علامه تعبیر میکنه توسع العقل توسعا اضطراریا. اینجور تعبیر میکنه توسع العقل توسع استراری. این توسع عقلی که علامه مطرح میکنه، بله آره آره، یعنی عقل چیکار میکنه؟ توسعه میدهد. ببینید این استراری که علامه داره مطرح میکنه گویا اینجور میخواد مطرح بکنه که عقل دارد با لحاظ خودش دایره واقعیت رو چی؟ گسترش میده. خب توسع العقل توسع استرار چی کار کرد؟ به این شکل که در کنار وجود اصیل ماهیت اعتباری را هم واقعیت دار یافت. واقعیتش این که علامه اینجا همون صحبتی رو میخواد مطرح میکنه که در بحث اصالت مطرح کرده. ولی اینجا ادبیات ادبیات جالبی چی نیست. چرا؟ چون علامه در جاهای دیگه هم باز در مورد ماهیت همین جور صحبت، یعنی همون معنایی که در مورد اصالت اعتباریت گفته شد همون معنا مورد نظر علامه است، در جاهای دیگه معمولا همون معنا رو گفته. اینجا یه ذره ادبیات ادبیات جالبی نیست، عبارات جوری است که آدم میتونه یک جور دیگه معنا بکنه. من میتونم به شما بگم اگر این عبارت علامه رو ما داشته باشیم، دقت کنید رفقا، گرچه به ضرر خودمون هست ولی ناچاریم بگیم، اینجا علامه طباطبایی اگر همین عبارت علامه رو بخوایم معنا بکنیم، میتونیم به سمت ذهنی صرف بودن ماهیت بکشیم عبارت علامه. به ضرر ماستا ولی چاره‌ای نداریم، عبارت علامه است. ولی علامه تصریحاتش درباره خارجیت ماهیت بیش از این حرف هست، یعنی فقط اینجا حرف نزده. تو بحث اصالت خوندیم، فره پنجم خوندیم، در بعدها جلوتر هم فراوان بحث دیگری علامه مطرح میکند. ولی عبارت اینجا علامه را اگر به من بگویی، به نظرم میسازد بیشتر با فضای یعنی ذهنی صرف بودن ماهیت. خب اما چیجوری علامه میگه توسط العقل توسطان استراری یا؟ خب این قدم دوم. پس موطن ماهیت رو علامه چی میگیره؟ موطن ماهیت رو با همون بیان درستش بگیم، موطن ماهیت رو علامه خارج میگیرد به حیثیت تقییدیه وجود. ماهیت یک امر اعتباری است، اعتباریون به تبع الوجود، اعتباریون بل وجود، اعتباریون به حیثیت تقییدیت الوجود. پس موطن ماهیت کجاست؟ هر جا که وجود اوست. روشنه؟
یعنی واقعیت دو نوعه، یکی واقعیت خارجی، واقعیت
اعتباری. نه اینجوری نگو، همون اعتباری خوبه. چون اینجوری بگی با عبارت دیگه علامه سازگار است. خب اینم شد دو، درست شد؟ اما سه، این سه اینجا خیلی کار رو سخت میکنه. علامه میفهمد چی؟ میفهمد که ثم توسع العقل توسعا اضطراریا ثانیا. ببینید جناب علامه طباطبایی نگاهش در مسئله اعتباریات، اینجا اعتبارات منظور معقول ثانی فلسفی است، این اعتبارات کنار، نگاهشون گویا این هست که واقعیت داری اینها، رفقا دقت کنید، واقعیت داری اینها به اعتبار و لحاظ عقل هست. یعنی چی؟ یعنی اگر این اعتبار عقل نباشد، اینها واقعیتی و نفس الامری در خارج ندارن. تماما بستر معقول ثانی فلسفی تو بیان علامه با این عبارات، به حالا آدرس دیگه از عرض بکنم، تماما بستر معقول ثانی فلسفی با این عبارات و آدرس دیگه که از علامه عرض بکنم کاملا ذهنی است. بله؟ آره، کسانی که میگن ذهنی بی دلیل نمیگویند، عباراتی هست حالا هم از علامه هست هم از دیگران که اینجور گفتن. ببینید علامه اینجور میگه، میگه معقولات ثانی فلسفی به اعتبار عقل واقعیت پیدا میکنن. ببینید من یه مثالی بزنم برای اینکه اعتبار عقل روشن میشه. مثلا فرض بگید که شما میخواید یه داستان بنویسید. خب تو داستانتون میاد یک شخصیتی را به عنوان پادشاه در نظر میگیرید، تا آخر این داستان این آقای باید چی باشه؟ پادشاه باشه، درسته؟ این پادشاهی برای اون شخص چگونه لیاقت پادشاهی پیدا کرد؟ چون شما اعتبار کردی. حالا شما اعتبار عوض کن. حالا میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که بستر چیه؟ صرفا ذهنه. علامه نمیگه اعتبار عوض میکنیم ها، علامه اینو نمیگه، ولی الله میگه که آقا واقعیت داری اینها به توسع اضطراری ثانوی، ثانویتشون، چون قبلش تو دمر ماهیت هم گفت توسع العقل توسع اضطراری، اونجا یه توسع در معقولات ثانی هم یک توسع ثانی، دو تا توسع علامه بالعقل به اضطرار عقل قائل میشود دمر ماهیات، دوم برای معقولات ثانی. خب الان تعبیر توسط العقل به کار برده دیگه. میخوام بگم چرا اینجا گفته توسط استراری ثانیان، ثانیان چرا گفته؟ چون تو ماهیت توسط استراری اول بود، اینجا توسط استراری ثانی. خب اگه یادتون باشه ما تا الان هرچی توضیح دادیم تأکید کردیم که آقا اگر ما وجود را اصیل دانستیم، حالا حرف خودمون رو میخوام بگیم، اگر ما وجود را اصیل دانستیم باید هر واقعیتی در عالم خارج هست ریشه در چی داشته باشد؟ وجود. لذا گفتیم ماهیت هم از وجود برمیاد، نه اینکه ذهن ما ماهیت را اعتبار کند. اینه که میگم خودتون بشید قاضی بشید، برای خودتون قضاوت کنید، ببینید واقعا این حرف درست است یا نه. ما نمیخوایم مجبور کنیم شما رو به اینکه این حرفا را بپذیرید، ولی به نظر میاد که این حرف خیلی حرف درستیه که وقتی وجود اصیل شد هر آنچه که در عالم هست باید از او بجوشد، باید از اون نشأت بگیرد. معنا ندارد که من بیام بشینم برای خودم با ذهن خودم یک سری احکام و صفاتی رو برای او جعل کنم، قرار بدهم. این با اصالت سازگار نیست.
مثلا جا میگه فلسفهش دعایی هستی شناسی نیست.
بله.
چرا اونقدر یه دی اصرار دارن بعضی مفاهیم رو به یه معنی ذهن شناسی کنن؟
این حرف شما باز حرف بسیار خلاصه عمیقی است. خب نکنید، نه این یه واقعیت، حالا فضای شوخی بکنار، ولی حرف درستیه. نکتهش اینه، نکته اینه که ببینید شما بو علی رو ببینید، شیخ اشراق رو ببینید، خواجه نصیر رو ببینید، میر داماد رو ببینید، این بستر حکمت و فلسفه به تدریج هی پخته تر شد و خالص تر شد و خالص تر شد. طبیعی علمه. یکی از دلایلی که ما الان با برخی از مشکلات روبرو هستیم همان فضای چیه؟ فضای اختلاط های علم، یعنی وجود و ماهیتی که از قبل بوده. این اختلاط ها باعث شده که چی؟ به مرور ما به پالایش دست پیدا کنه. باعث شده که خیلی ها متأثر از همان فضای متعارف، دقت کنید، صحبت بکنن. لذا وجود و ماهیت قاطی میشه گهگاهی. احکامشون با هم قاطی میشه. معقول ثانی فلسفی و ماهیت و وجود با هم دیگه خوب تفکیک نمیشه.
خب حالا که
وجود ذهنی پیدا میکنه. حالا ما در وجود ذهنی مشکلی داریم. بذارید بحث وجود ذهنی بگیم. یه مشکل در وجود ذهنی است، بذارید اونجا میگیم. خب؟ ولی اجمالاً علامه طباطبایی الان اینجا درباره نفس الامر سه گونه واقعیت رو مطرح میکنه. یکی وجود اصیل، یکی ماهیات، یکی معقولات ثانی. معقولات ثانی مطلق. خب؟ چه فلسفی چه منطقی، اینا رو دوباره تو اینجا تفکیک چی نمیکنه. گرچه بیشتر ناظر به معقولات ثانی فلسفی است در اینجا، ولی علامه جدا نکرد. بله، این سه گونه واقعیت که علامه به لحاظ نفس الامر مطرح میکنه. خب متن رو بخونیم، حالا باز باید توضیحاتی هست از من. والذی ينبغی ان یقال بالنظر الی الابحاث السابقه که ان الاصیل هو الوجود الحقیقی و هو الوجود، با آنچه که شایسته است گفته بشود نسبت به ابحاث سابقه، اینکه اصیل اون وجود حقیقی است و هو الوجود و لهو کل حکم حقیقی. وجود حقیقی که عبارت از همان وجود است هر حکم حقیقی از آن اوست. این یک. ثم لما کانت الماهیات ظهورات الوجود للاذهان، وقتی ماهیات ظهور وجود است برای اذهان. این تعابیر همون از جمله تعابیر است که میتونن آقایونی که قائل به ذهنیت ماهیت هستن ازش چی استفاده بکنن. لما کانت الماهیات ظهورات الوجود للاذهان توسع العقل توسعا اضطراریا، توسعه داد عقل. ببخشید. آره دیگه، یعنی این وجود
در خارج داره.
آره، وقتی میفته تو ذهن، وقتی میفته تو ذهن، در ذهن به صورت ماهیت ظهور میکنه.
پس همین واقعا
همینه. فهمینه؟ واقعا همینه؟ خب
حالا این که این کسایی که دارن ذهنی صرفه، اینه واقعا
مطابق با حرف اوناست. منم همین که عرض کردم. توسع العقل توسع اضطراری. این توسع عقل رو دقت کنید، علامه تو نگاه علامه، این بحث توس، یعنی اضطرار عقل تو بیان علامه چند جای دیگه میاد. منظور اینه که عقل حکم میکند. دقت کنید رفقا، دقت کنید. من میخوام این، من تمام تلاشم اینه که شما این ذهنتون متوجه بشه که علامه چی کار میکنه. دقیقا توسل عقل، توسل استرا، یعنی عقل حکم میکند. عقل حکم یعنی چی؟ یعنی عقل، عقل در این توسعه به ماهیت واقعیت میدهد. سوال، اگر این حرف علامه همینجوری که علامه گفت باشه، با اون توضیحی که من قبلا گفتم، گفتم واقعا من میگویم این انسان است مثلا، یا او میگوید من انسانم، فاعل شناسا موجود را بهش ماهیت اعطا میکند، یا خود اون حقیقت به ما اعطا میکند نحوه وجود خودش، ماهیتش
خود حقیقت
ها؟ وجدانتون، میخوام بر اساس وجدانتون صحبت کنم. هرمنوتیک پرمنوتیک رو بذار کنار، هرمنوتیک و پرمنوتیک رو بذار کنار. الان وجدانت بگو چی میگه؟ آیا من وقتی یک انسان را میبینم، من میگویم اون انسان است، یا اون میگوید من انسانم؟ ها؟ چرا وجدانتون جواب نمیده؟ خب بله، من وقتی یک انسان را میبینم، من میگویم او انسان است، یا او میگوید من انسانم؟ اصلش کدومه؟ او میگوید من انسانم که بعد من دریافت میکنم انسانیت او را.
خیلی نظریه بدیه.
چه نظریه بدیه؟
این نظریه که فاعل شناسا، فاعل شناسا وقتی ماهیت رو تعیین بکنه، اون ماهیات به تفاوت فاعل های شناسا و ماهیات هم فرق میکنه.
احسن، باریکلا. یکی از مشکل خیلی
من باز
واقعا همینه، یک مشکلی ایجاد میکنه اون نوع نگاه. یکیش همینه که شما گفتید، این مشکلات یکیش همینه. بله. خب ببینید، لما کانت الماهیات ظهورات الوجود لذهان، من میخوام این توسع براتون روشن بشه که معنای توسع در بیان علامه چیست. توسع العقل، یعنی میخوام اون غلیظ غلیظش رو براتون معنا بکنم. همینا رو میشه یه جوری، همینا رو میتونیم یک جوری معنا بکنیم که با بیان خودمونم سازگار بشه، ولی نمیخوام این کارو بکنم. نه نه، علامه نگفت مییابد. ببینید اتفاقا من همینجا یادداشت کردم. ببینید استاد اعظم بنا در نقد این بیان علامه میگوید که اضطرار نه یعنی جعل العقل هازا هازا، اضطرار یعنی کشف العقل ان هازا. نگفته علامه این رو، گفته توسل عقل توسان اضطراریان چجور به اعتبار الوجود لها، به اینکه اعتبار کند وجود را برای ماهیت، و حمله علیها، هم کند وجود را بر ماهیت، و سار مفهوم الوجود و ثبوت یحمل علی الوجود و الماهیه، و هم بشود این گونه، یعنی بگردد بگردد این گونه شود که مفهوم وجود و ثبوت، یعنی هم موجودیت هم وجود، حمل بشود بر وجود و ماهیت و احکام وجود و ماهیت جمعا. بله،
یه جوالا نمیکنه.
نگفته مییابد. عقل توسعه داد.
توسعه پیدا کنه،
میخواد چیزی رو پیدا کنه. عقل توسعه داد یعنی چی؟ یعنی واقعیت را به ماهیت اعطا کرد. اینجوری واقعیت رو توسعه میدهد. ببین متن اصیل
واقعیت داره، اینو حکم میده.
خب اگر شما از عبارت علامه این رو بفهمید، این خیلی خوب میشه، ما میپذیریم، میپسندیم. اگر اینی که شما میگید بتونیم از عبارت علامه در بیاریم، ما میپسندیم. چرا؟ چون به اون نظریه‌ای که ما به نظرم میاد درسته نزدیک میشه.
مثلا مثلا سه چیز بود تو ذهنم، مثلا عقل از انسان انتزاع
می‌کنه
سری مفاهیم رو.
بله. یعنی توسعه مثلا هم انتزاع این نیست آخه، این ظهورش در این نیست. اگه ای کاش علامه همینجوری میگفت. خب ولی نگفته، چیکار کنیم؟ ولی اگه همینی که شما میگید باشه، ما قبول
می‌کنیم. حالا کار به عبارت داریم درستش کنیم. ما میگم مثلا باید چیزی رو پیدا کنه وجدانه که بتونه حکم بده.
علامه چی گفت؟ توسل عقل توسان استرادن به اعتبار وجود له، یعنی به او وجود میدهد.
چون داشته بهش میده دیگه، حکم میکنه. عقل نمیتونه بهش وجود بده.
نه این عبارت اینو نمیگه. به اعتبار وجود داخل توسعه نه نه
عقل میتونه وجود اعتبار کنه بهش؟
در واقعیت به نظر ما نمیتونه.
نمیتونه چرا؟ چون
وجود بهش اعطا شده یه حکم میده.
آه. ولی نکتهش که علامه عبارتش چی میخواد بگه، این متن چی جوری در میاد. ببین رفقا، ما واقعیت وجود که اصیل است در خارج، توسعه واقعیت چگونه است، چگونه رخ میده، توسعه واقعیت چگونه رخ میدهد، به اعتبار الوجود لها. یعنی چی؟ یعنی عقل میاد میگه خب این که واقعیته، ما یه واقعیت دیگه هم کنارش در نظر میگیریم، اسمش میذاریم چی؟ ماهیت. این میشه توسعه عقل. این اگر باشه با اون اصل طرحی که ما در مورد اصالت مطرح میکنیم سازگار نیست. خود علامه گفته، نه که ما گفتیم، هم طرحی که خود علامه داره سازگار نیست. حالا گفته دیگه آیه اصلا فهمودن که این اضطرار یعنی انکشاف و رسیدن به خارج،
نه
آره. نه نه نه، اگر اضطرار رو این معنا بکنیم درسته، نه این که علامه گفته. چی؟ علامه گفته فرض و تقدر،
نه
این که چی؟ نه آنچه که علامه گفته است که به معنای فرض و تقدر عقل است. فرض و تقدر عقل. خب این از این. ثم توسل عقل توسعاً اضطراریاً ثانیا، سپس عقل توسعه پیدا کرد، توسعه داد یک توسع اضطراری ثانوی. خب چیکار کرد؟ به حمل مطلق ثبوت و تحقق علی کل مفهوم یضطر الاعتباره، به اینکه چیکار بکنه؟ حمل کند. ببینید انگار داره وجود بخشی میکنه، عقل داره چیکار میکنه؟ وجود بخشی. آقا من نیاز به معقول ثانی فلسفی دارم، نیاز دارم پس به اون واقعیت میدهم. ببینید اگر عبارت علامه رو جور دیگه میتونید معنا کنید بگید ها، ولی من ظاهرش همینه که من عرض میکنم. توسع پیدا میکنه، توسع میدهد، توسعه میدهد عقل، یک توسع اضطراری ثانوی. چجوری؟ به حمل مطلق ثبوت و تحقق علی کل مفهوم یضطر الاعتباره، به تبع الوجود اول ماهیه، به این که حمل کنه مطلق ثبوت و تحقق بر هر مفهومی که مضطر شد به اعتبار اون مفهوم به تبع وجود یا ماهیت. این به تبع وجود یا ماهیت، این ماهیتی که در مرحله قبل به توسع بهش واقعیت داد، که مفهوم العدم این معقول، ببخشید این به تبع وجود اول ماهیت، این الماهیت بسید ماهیت معقول ثانی. معقول ثانی، ماهیت معقول ثانی چی بود؟ اون ماهیتی بود که بیانگر نحوه وجود ماهیات است. معقول ثانی فلسفی. ماهیت معقول ثانی فلسفی چه بود؟ قبلا گفتیم، یادتون هست؟ معقول ماهیتی که معقول ثانی فلسفی است بیانگر نحوه وجود ماهیات است. یعنی انسان، فرس، بقر، حجر، ماهیتون، این ماهیتون، این الماهیه اونه. بله؟ ماهیتی که معقول ثانی فلسفی است. خب؟ خب. که مفهوم العدم. خب چه مفاهیمی عقل اضطرار پیدا میکند به اعتبارش؟ مثل مفهوم عدم، مثل مفهوم ماهیت، مثل مفهوم قوه، مثل مفهوم فعل. ثم تصدیق به احکامها، یعنی اولا اینها را اعتبار کند، بهشون واقعیت بدهد، سپس تصدیق کند به احکامش. خب به این رفقا چرا علامه اینجور مطرح کرد؟ من این توضیح بدم، خیلی توضیح مهمیه رفقا، دقت کنید. علامه طباطبایی برای اینکه ما بتوانیم با واقع و خارج ارتباط برقرار بکنیم و از واقع و خارج دریافت هایی داشته باشیم، با یک مشکل روبرو بود. مشکلش چی بود؟ مشکلش این بود که ما چطور میتوانیم مستقیما با خارج در ارتباط قرار بگیریم. از نظر علامه طباطبایی تنها چیزی که ما از خارج پاک و پاکیزه دریافت میکنیم ماهیاته، که همین نکته نظر علامه، نقطه نظر علامه مؤید این مسئله است که علامه تو بحث اصالت، تو بحث اصالت ماهیت چی میداند؟ خارجی میداند. خب علامه فهمید که تنها چیزی که از خارج به ذهن می آید ماهیات است. جناب علامه هیچ چیز دیگری از خارج به ذهن نمی آید، میگه خیر. همون بیانی که خوندیم، اون استدلال که اونجا خوندیم چی شد؟ گفت چیزی که در تمام حیثیتش عین خارج است هیچ وقت به ذهن چی نمی آید. خب جناب اندامه، ما الان مفهوم وجود رو داریم، مفهوم وحدت، کثرت، تشخص، خارجیت، فعلیت، اینها قوه فعل، علیت، معلولیت، اینا مقلسانی فلسفی هستن. اینها چگونه در ذهن ما پدید آمد؟ دقت کنید دوستان، الله میفهمد که تمام این مفاهیم معقولات ثانی فلسفی به مدد ماهیات پدید میان. خب چجور پدید میان؟ چجور پدید میان؟ ماهیات از چیزهایی هستن که تنها چیزهایی هستن که میتونن تو خارج باشن، هم اونها میتونن تو ذهن باشن. پل ارتباط ما با خارج چیه؟
ماهیات.
خب مثلا مفهوم انسان، مفهوم فرس، مفهوم شجر، مفهوم حجر، اینها میاد به ذهن ما. با مداقه بر روی مفاهیمی که از این ماهیات از خارج به ذهن آمد و از نسبت سنجی بین آنها، معقولات‌ثانی فلسفی رو چی؟ به دست میاریم. کجا به دست میاریم؟ تو ذهن. مقایسه و سنجش کجا صورت میگیرد؟ در ذهن. اونم ببینید، این مشکل، مشکل جدی رفقا، ببینید این مشکل هستی شناسانه، معرفت شناسانه است. چگونه ما با خارج ارتباط برقرار کنیم؟ خیلی مسئله سختیه. البته اگه شهود عقلی بیاد تو کار مسئله آسانه، شهود عقلی رو حس بکنیم کار سخته. الله میفهمد که تنها پل ارتباطی ما با خارج ماهیت، ماهیت هست که فقط به ذهن میآید. بعد ما مثلا میگیم الانسان ها مثلا الجسم و ابیض، مثلا جسم سفید است، اینا همه تو اینا هم اونجا گفته، هم سفید یک پنج شیش که کتاب ما عرض کردیم فصل ده، جسم سفید است. دقت کن رفقا، حواس اینجا باشه، از دندون یزاره بیا بالاتر بیا اینجا. خب جسم سفید است، میگه این است چیه؟ وجود رابطه. الله میگه این است چیه؟ وجود رابطه. خب جسم سفید است، اون جسم سیاه است، این انسان است، زید نمیدونم مثلا عالم است، امر کاتب است، این است ها رو میگه، این وجود رابط ها رو ذهن وقتی که چندین مورد رو دید، اینها دیگه همه به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته از دیگاه علامه، ولی علامه اینا رو تحلیل کرده. میگه چی؟ میگه این است ها رو که وجود رابطند رو افراز میکنه، بهشون هویت اسمی میده. است، است هایی که هویتش هویت ربطی است. است میشود هست، هستی تبدیل می شود به هستی. ها؟ نه نه، اون رابطه این مستقله. وجود رابطه نگاه استقلالی میکنی، از عرض کنم نگاه استقلالی به وجود رابط، مفهوم وجود تو ذهن شما چی؟ تبدیل میاد. علام اینجور توضیح. خب مفهوم وجود که پدید آوردی، از دل مفهوم وجود و مداقر و مفهوم وجود، معقولات ثانی فلسفی دیگر که صفات وجودن به دست میاد، وحدت، تشخص، بلیت، این از اون به دست میاد. اما همه کجا به دست میاد؟ تو ذهن. الله میگه چی فهمود؟ توسل عقل توسن استراری ثانیا. همه رو تو ذهن الله میبست. این گره کوری است در کار علامه، یک مشکلی است در کار علامه و خیلی جدی هم هست. حالا چون وقت ما تمام شده و ما متعهدیم که سعی کنیم زودتر تمام کنیم، دوستان میخوان استراحت بکنن، ان شاء الله اینجا داشت، اینجا من قشنگ یه بحث مفصل تری ادامه بدم، حالا ان شاء الله بعدا. و السلام علیکم و رحمت الله.